کتاب فرهنگ. در طول این سالها نکات زیادی آموختم، از تفکر درباره جهان عیش و تشخیص زیبایی شکننده آن بسیار آموختم، اما حالا حس میکنم وقتش رسیده است که به مسائل دیگر بپردازم. عقیده من این است که در زمانه دشواری مثل این هنرمندان باید بیاموزند برای چیزهای ملموستری ارزش قائل شوند، نه اون چیزهای لذت بخشی که با نور صبحگاهی ناپدید می شوند. لازم نیست همیشه هنرمندان جهانی منحت و بسته را اشغال کنند. ضمیر من به من می گوید که نمی توانم برای ابد هنرمندی از جهان شناور باقی بمانم. بخشی از داستان هنرمندی از جهان شناور رو شنیدید، نوشته ایشیگورو، نویسنده انگلیسی ژاپنی تبار. به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده کتاب فرهنگ، سلام و درود بر شما. به رنگ و رنگ نغمه ای از خانه همسایه کنار شما هستیم در برنامه زنده کتاب فرهنگ. در برنامه امروز سری به ادبیات انگلستان خواهیم زد با گوش چشمی به ادبیات ژاپن. پس با شما از یک نویسنده انگلیسی ژاپنی تبار بسیار ناماشنا سخن ساز میکنیم، ایشیگورا. او برنده جایزه نوبل ادبیات هست، همینطور جایزه من بوکر و بسیاری جوایز ادبی دیگر رو هم برده. شما برنامه زنده کتاب فرهنگ را از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. در این برنامه من مهدی محمدیان کنار به حضور کارشناس خوب برنامه‌مون امین خرمی هستم. درود بر شما، شب بخیر و نیکی باد.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. جناب محمدیان جان، ناظرین همراهان شبکه رادیوی فرهنگ، خواسته کتاب فرهنگ، عرض درود و ادب و احترام دارم. بسیار خوش سعادتم در معیت شما و همدلی عزیزان شنونده.
سپاسگزارم از شما. به هر حال وقتی که یک نویسنده نوبل ادبیات رو میبره، چه پیش از اون انسان شناخته شده باشه و چه نه، توجهات بسیاری رو به خودش جلب میکنه خود اعتبار جایزه نوبل. حالا به ویژه در کشور ما به خاطر اینکه یک واسطه ترجمه هم وجود داره،
درست،
به هر روی مترجمین دنبال یک دلیل و علتی میگردن برای اینکه به سراغ یک نویسنده یا یک کتاب برن که در یک برهه خیلی هم مورد توجه قرار گرفته، و طبعا میرن سراغ آثار ایشیگورو به خاطر همون ماجرای نوبل، اما پیش از اون هم کتابای ترجمه شده بود از او. در مورد نوبل و ایشیگورو و این جهان نویسندگانی که مهاجرت میکنند و به زبان انگلیسی مینویسند و شاید توفیق بیشتری به دست میارن، کمی برای ما صحبت میکنیم.
به روی چشم. خب نکته که شما ارجاع دادید و اشاره فرمودید قطعاً نه تنها در کشورمون که حتی برای دیگر کشورها که شاید خاصه اصلا زبان انگلیسی رو دارن دنبال میکنن و نویسنده انگلیسی با هر تباری ارمغانی برای اونها در حوزه رویدادهای ادبی میاره هم جریان ساز میشه. اما اتفاقی که حالا چون شما به واسطه ترجمه اشاره فرمودید، اتفاقی که از سال 2017 میلادی مثلا زمانی که کازو ایشیگورو میاد و جایزه نوبل رو میگیره، در خلال همه اون سیاست بازی هایی که طی چند سال اخیر نوبل ادبی در حقیقت داشته، سالی که او نوبل میگیره دقیقا تیتر روزنامه گاردین بود که در تاریخ نوبل اولین کسی که از گرفتن این جایزه بدون هیچ تردیدی شوکه شد ایشیگورو بود، چون حداقل در سال 2017 با اتفود مارگارت اتفود کانادایی و همچنین
موراکامی،
بله آقای موراکامی در حقیقت رقابت میکرد و مشخص هم شد، حالا میگم در قالب شکل سیاست‌های به شدت سطحی نگرانه که چند سال اخیر نوبل داشته که خب عمیقا هم از اعتبار او کاسته، فارغ از حاشیه‌هایی که طی دو سه سال اخیر هم درگیرش شد، شاید به دلیل پرداخت به نگارش نخست به زبان انگلیسی و پرداخت به جهان مردمانی مربوط به اروپای غربی و حال گهگاه شاید ارجاعات و صحبت‌های حاشیه‌ای که خود ایشیگورو در حقیقت داشته، هرچند به اعتقاد من خانشی که از صحبت‌های او خواسته وقتی درباره ژاپن صحبت می‌کنه مصادره به مطلوب از سوی غربی‌ها بوده، وگرنه او قصد ضربه زدن به تاریخ، فرهنگ و تمدن ژاپن رو نداشته.
جایزه رو قشنگ جایزه نژادی کردین در این صحنه.
بله.
خب
براتون عرض بکنم که چون به مقوله زبان هم اشاره کردید، ببینید به ویژه از سال 2017 به این ور که ایشیگورو میاد نوبل میگیره، تقریبا امروز با قطعیت میتونیم بگیم که تمامی 8 کتاب او به زبان فارسی ترجمه شده و قبل از آن فقط یک اثر به زبان فارسی ترجمه شده بود. یعنی مقوله‌ای که در حقیقت اگر ما میپذیریم که قطعا هم این گونه است که ایشیگورو حداقل از دهه 80 میلادی جریان ساز بوده در حوزه ادبیات انگلیس کاملا و قطعا، چه منتقدان اروپای غربی چه دیگر منتقدان کشورها و قاره‌های دیگر هم بر این نمط استوار هستند، اما امروز تست چند سال اخیر که ناگهان میبینیم تب مثلا ایشیگورو فضای کشورمون رو دربر میگیره، بیشتر از اون که خوشایند باشه به قول معروف تلخه.
محل تعمله.
بله، چون این تب‌ها به همون سرعتی که میان به همین سرعت هم خواهند رفت.
بسیار خوب، با ما همراه باشین. در مورد این تب و موج من خیلی با شما هم داستان، مثال‌های معاصرترش هم خیلی وجود داره. با ما همراه باشید در کتاب فرهنگ. همیشه این رو تأکید میکنم که ما در برنامه زنده کتاب فرهنگ موضوعی رو پیش میکشیم و از جهات گوناگون سعی میکنیم که نور بتابانیم به موضوع تا کمی واقعیت نزدیکتر بشه به چشممون. امیدواریم که در این مسیر موفق بوده باشیم و مقبول تب صاحب نظر شما عزیزان قرار بگیره گفتگوهای برنامه. الان قرار هست که با کارشناس دیگر برنامه از طریق تلفن گفتگو کنیم. آقای تبیک همراه ما هستن، درود بر شما، بسیار خوش آمدید، شب بر شما به نیکی باد.
سلام و شب بخیر خدمت شما جناب آقای محمدیان عزیز، جناب آقای خرمی بزرگوار،
عرض ادب و احترام،
همینطور محضر همه شنونده ها و همراهان خوب کتاب فرهنگ.
سپاسگزارم. ما قصد داریم فعلا نمای خود ایشیگورو و آثار او رو کمی یک نمای بازتری در نظر بگیریم در بیان شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در دو سه فصل میخوام صحبتمو بیان کنم، البته نمیدونم حالا چقدر وقت بشه. یکی
در دو سه فصل نهایتاً 6 دقیقه ای
انشاءالله. یک بخشی هست که در واقع نکات آموزنده ای از ویژگی های شخص ایشیگورو هست که اون رو در آثارش ما میبینیم و اونها میتونه برای نویسنده ها به ویژه کسایی که حالا تازه دست به قلم شدن و نویسنده شدن میتونه بسیار آموزنده باشه.
بله.
یک بعد دیگه هم در واقع ویژگی هایی هست در آثار ایشوگورو، حالا میتونه ویژگی های مثبت باشه یا منفی باشه. و نهایتا هم در دو مورد که خیلی جنجالی و چالش برانگیز شد، یعنی صحبت های ایشیگورو، یکی در مورد نظریه پایان تاریخ و انسان واپسین فوکویاما، یکی هم در باب بمباران اتمی ناکازاکی در سال 1945 صحبت هایی کرد. حالا هر چقدر از این سرفصل هایی که عرض کردم فرصت بشه عرض خواهم کرد. یکی از مباحثی که بسیار مهم در موفقیت انسان، و این رو ما در مورد ایشیگورو هم میبینیم و این یکی ویژگی، یکی از عواملی هست که باعث موفقیت ایشیگورو در خلق آثار شده،
بله،
بحث پشتکار او هست. چیزی که به نظرم از اون میراث اجداد آبایی خودش، یعنی از ژاپنی ها به ارث برده. واقعا ژاپنی ها،
ژاپنی های معطوف به سنت دیگه، ژاپنی های پیش، بله، از شکست، بله، در جنگ، بله، جهانی دوم،
بله، بشه. البته بعد از اون هم در واقع با پشتکاری که داشتن بازسازی کردن کشور خودشون رو.
حالا اونا یه نسل دیگه بودن که دارن، البته دیگه اصلا مخالف نسل پیش بودن، یعنی اتفاقا نگاهشون،
بله،
تغییر
کرد. خب مجموعا این ویژگی در فرهنگ اونها نهادینه شده، بله. کما اینکه خود ایشیگورو هم میگه که انجام دادن یا ندادن اولویت نیست، مهم، بله، اینه که شما کار رو تا چه میزانی پیش میبری. یعنی از اون دست آدماییه که یا یه کاری رو شروع نمیکنه، یا اگه میخواد انجام بده سعی میکنه به بهترین وجهش انجام بده. این نکته پشتکار، مسئله اول. نکته دوم خلاقیتیه که در واقع به این پشتکار اضافه شده، چیزی که نه فقط در عمل، حتی میره دانشگاه و مقطع کارشناسی ارشدش رو در رشته نویسندگی خلاقانه میخونه،
بله،
یعنی خلاقیت رو در باب نظر و دانش هم میره بررسی میکنه و اتفاقا همون پایان نامه ارشدش تبدیل به اولین کتابش میشه. لذا این رو در عمل هم میاد تلفیق میکنه با اون آموزه هایی که یاد گرفته، و این خلاقیت در کنار پشتکارش واقعا باعث میشه که بتونه آثار درخشانی رو خلق کنه. در کنار این دو نکته، بعد کیفیت کار هم برای او بسیار مهمه. نگاه کنید ایشیگورو با 8 کتاب میاد نوبل میگیره، پس الزاماً لازم نیست حتما یه نفر آثار زیادی داشته باشه تا به واسطه اونها بیاد و مهمترین جایزه ادبی جهان رو به دست بیاره. کما اینکه در همین 8 اثر هم خود داورای نوبل اذعان کردن که یکی از اثرها باعث شد که ما در واقع بیشتر تحت تأثیر قرار بگیریم و این جایزه را به ایشیگورو بدیم. پس اون بعد کیفیت هم بسیار مهمه، چون میبینیم نویسنده هایی که خیلی دوست دارن در واقع کتاب بنویسن، هی منتشر کنن، هی بدن بیرون، هی به چاپ های بعدی برسن. نه، این مهم نیست. اگر کار خوبی نوشته بشه و خلق بشه، کاری که واقعا یک فلسفه، یک تفکر و اندیشه خاصی پشت اون باشه، حتما این میتونه تأثیرگذار باشه. در کنار اینها میبینیم حتی ایشیگورو میاد از تکنولوژی هم استفاده میکنه، چیزی که حالا در مصاحبه هاش خیلی روی مسئله تاکید میکنه که من سعی میکنم در واقع از تکنولوژی، حتی از هوش مصنوعی بیام استفاده بکنم و تلفیق بکنم با اون دارایی های سنتی که دارم و از این ابزارهای نوین هم استفاده بکنم، کما اینکه به هر حال ما تأثیر این ابزارهای نوین رو هم در واقع در موفقیت اون میبینیم. اما کسی که در ژاپن متولد شده و در انگلیس بزرگ شده، طبیعتا دچار یک دو فرهنگی میشه که این رو هم باز ما در آثارش میبینیم. حالا کم کم میخوام در واقع وارد ویژگی ها و اون نقطه های متمایز آثار ایشیگورو بشم. نمیدونم الان فرصت هست این بحث رو باز بکنم،
بله،
یا نه.
ما 2 دقیقه زمان داریم قربان.
خب من حالا یه بخشیش رو پس عرض می
کنم.
یکی برخلاف بحثی که دیشب داشتیم در مورد آلبر کامو و این بحث مطرح بود که اون بعد عاطفی و احساسی به شدت در آثار کامو یا کمرنگ یا اصلا وجود نداره، اما این بعد یکی از مهمترین قسمت‌هاییه که تقریبا در تمام آثار ایشیگورو مشاهده میشه. نکته بعدش در واقع این که یک نوع جهانبینی خاص رو ما در تمام داستان‌های ایشیگورو میبینیم، یعنی یک هستی شناسی و یک ایدئولوژی منحصر به فردی که حالا باز میگم برگرفته از تلفیق دو فرهنگ هست، یک فرهنگ
نقطه مقابل اون معنا باختگی دیشب قرار میگیره.
دقیقاً همینطوره و یک در واقع معنا و مفاهیمی که از یک بخش سنتی به دست آورده و تلفیق کرده با معنای انسان مدرنی که حالا در غرب و به ویژه در بریتانیا دیده، اینها را هم در واقع اومده در اون هستی شناسی و جهان بینی خودش منتقل میکنه به مخاطب. و نکته دیگه‌ای که در این قسمت بگم و بحثم رو تموم بکنم، به هر حال با توجه به همین چیزایی که در مورد ایشیگورو گفتیم، ایشون به طور طبیعی یک چهره بین المللی میشه.
بله.
کسی که در آسیا بوده، در اروپا بوده، در دو فرهنگ متفاوت بوده و میبینیم که اتفاقا آثارش هم در فضای بین المللی مورد استقبال قرار میگیره و به زبانهای متعددی منتشر میشه. موارد دیگه هم هست که انشالله حالا در بخش بعدی گفتگو در مورد صحبت خواهیم کرد.
ما یه فرصت دیگه با شما گفتگو خواهیم کرد. آقای تبریک، متشکرم از شروع ماجرای جهان شناختی ایشیگورو در داستانهاش. این بحث رو در فرصت بعد با آقای امین خرمی پی میگیریم و با شما هم خواهیم بود. خدا نگهدارتون.
زنده باشید، در خدمت شما هستم. خدا نگهدارتون.
همانیم که میخوانیم. سیامین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 21 تا 27 آبان ماه 1401.
سپاس که همراه ما هستید. ما هفته کتاب رو پیش رو داریم. میدونم که در این برنامه یک آیین بسیار ویژه برپاست در هفته پیش رو قرار هست برنامه مفصل تقدیم شنوندگان بشه با نشان روشن کتاب. حتما کتاب فرهنگ رو در هفته کتاب و کتابخوانی پی بگیرید. خیلی ماجرا در انتظار شما و کتاب ها خواهند بود. باری ما ایشیگورو رو و داستان ها و جهان بینی او رو پی بگیریم در کلام شما.
من پیش از اینکه بحث ورود زبانی داشته باشم، جناب محمدیون عزیز، قطعا میدونم که جناب تبریک برنامه رو میشنوم، با فصلی از فرمایش ایشون من زاویه دارم و ارجاع میدم به خود صحبت ایشیگورو که بارها به این نکته اشاره کرده که اگر بتوانم عکس خودم رو بردارم و عکس کسی دیگری رو بگذارم و نامم رو در حقیقت تغییر بدم، کسی متوجه نمیشه که من نویسنده ای از تبار ژاپن در حقیقت هستم. کسی که از 5 سالگی میاد و طبق فرمایش جناب تبریک، البته در حوزه فرهنگی، در فرهنگ انگلیس در حقیقت قوطه بر میشه و البته دلمشغولی هم که در حوزه تکنولوژی داره، وقتی همراه هم میشن دوستان عزیز خواننده با آثار او، بیشتر و بسیار برجسته در دلمشغولی های مردمان مغرب رو، غرب زمین رو در حقیقت مشاهده میکنن تا آن چیزی که ما در حوزه نگاه عرفانی، نگاه معنوی یا ریشه های از این دست در میان آثار دوستان عزیز شرقی داریم. اما در کنار این یک مربع رو میخوام ترسیم بکنم که ضلع چهارم و ضلع پایانیش در حقیقت ایشیگورو هستش. ادبیات قرن 19 هم انگلیس به شدت ادبیاتی متمتن، ادبیاتی ثقیل و سنگین برای مخاطبانی بوده که جامعه مدرن رو داشتن آرام آرام مزه مزه میکردن و اتفاقا حضور نویسندگانی مهاجر مانند کستلر از مثلا کشور مجارستان، مانند ناباکوف از از روسیه و زل نخست این نویسندگان در این چهار زل که عرض کردم زل چهارمشو من به ایشیگورو در حقیقت نسبت میدم شاید به نویسندهی برمیگرده که من به شدت او رو دوست دارم، جوزف کنراد از کشور لهستان. اینها اتفاقا به دلیل اینکه زبان مادریشون زبان انگلیسی نیست به شدت شیرین میکنن ادبیات داستانی معاصر انگلیس خاصه قرن بیستم رو، و بسیاری از نویسندگان انگلیسی اتفاقا میان از زبان و شیوه پرداخت زبانی که این چهار نویسنده خاصه سه نویسنده نخست یعنی کنراد، کسلر و ناباکوف دارن، حالا چه در حوزه ادبیات نوشتاری ادبیات نثر و چه حالا در حوزه شعر اگر که بخوایم مورد رصد قرار بدیم، و این مقوله جایگاه تأثیرگذاری مهاجران رو، کسانی که ممکن است در سن 5 سالگی یا کسانی که به واسطه جنگ یا مواردی از این دست در میان سالی یا سالهای جوانی پای به کشوری غیر از کشور خودشون میگذارن، و همین اتفاقا جمله پایانی من در روایت و رویدادهایی که شیگورو بویژه بعد از جایزه نوبل میاد با اون همدل میشه، مثلا اون مجموعه داستان شبانه هاش کاملا در اون فرهنگ موسیقایی که به شدت هم خلاق از شیگورو در و عمیقا اگر نویسنده نمیشد قطعا یک آهنگساز میشد با توجه به دل مشغولی که به حوزه موسیقی داره، اصلا فرهنگ کافه نشینی حتی روایتی که داره میکنه کاملا دل مشغولی های مردمان غربی است با همان زده ادبیات محلی یا ادبیات خودمان که مربوط به چنین رخدادها و رویدادهاییست.
بسیار عالی، خیلی هم زاویه داشتید. حتی برمیگرد به همون ماجرایی که گفتم، خب نگاه میکنید به ماجرای نوبل، با ما همراه باشید. قرار هست در بخش پیش رو آیتم کسب و کار رو گوش کنیم.
کتاب‌های کسب و کار با کیوان نقره‌کار. سلام، من یک کارآفرین و فعال کسب و کارهای فناورانه هستم و به تبع کتاب‌های زیادی رو در این خصوص خوندم. بنابراین قصد دارم یک کتاب در حوزه کسب و کار رو برای شما معرفی کنم. کتاب قدرت شروع ناقص نوشته جیمز کلیره. این کتاب حاوی جستارهایی درباره بهتر انجام دادن کارهاست. قبلا از این نویسنده کتاب عادتهای اتمی رو بهتون معرفی کردم. جیمز کلیر نویسنده وبلاگ نویس و سخنران مشهوره. نکته مهم در نوشته هاش اینه که بیشتر مفاهیمی که کلیر درباره اونها می نویسه متعلق به خودش نیست. این ایده هایی هستن که او پس از ساعتها تحقیق و بر اساس اونها نکات مهمی رو کشف کرده و با خواننده به اشتراک میگذاره. جالبه بدونید جیمز کلیر هر سال 5% از سود خودش رو به یک خیریه ضد مالاریا اهدا میکنه و تا به امروز این نویسنده با این روش موفق به کمک به بیش از 35,000 انسان شده. اما بذارید یه مقدار راجع به کتاب صحبت کنیم. این جمله کلیدی کتابه: استفاده از تجارب افراد موفق راهی عالی برای تسریع فرایند یادگیری شماست. ولی به همین اندازه هم مهمه که بدونید سیستم ها، عادات، استراتژی های امروز افراد موفق احتمالاً همون هایی نیستن که در شروع مسیر از اون استفاده کردن. چیزی که امروز برای اونها بهینه است لزوماً همون چیزی نیست که شما هم برای شروع به اون نیاز داری. بین این دو تفاوت وجود داره. اما در بخش از کتاب اومده قانون 20-80 در زندگی شخصی و کاری کمک میکنه تا اندک‌های حیاتی و بسیارهای غیر ضروری رو از هم تفکیک کنیم. مثلا صاحبان کسب و کار ممکنه پی برده باشن که بخش عمده‌ای درآمدشون از تعداد انگشت‌شماری از مشتریان مهم به دست میاد. اینجا قانون 20-80 پیشنهاد میکنه که بهترین اقدام تمرکز بر سرویس دهی به همین تعداد اندک از مشتریان و یافتن مشابه اونها و توقف خدمت رسانی به بقیه مشتریان یا حذف تدریجی بقیه مشتریان کمسوده. بریم سریعا به برنامه کاربردی بزنیم که در رابطه با کتاب نقطه نظرات خوانندگان رو به ما نشون میدن. النا گویی با کتاب‌های انگیزشی میونه نداره و راجع به این کتاب گفته این کتاب‌ها یه جوری از برنامه‌ریزی حرف می‌زنن که انگار ما موجودی ماشینی و در خلأ هستیم. فقط مشکل تنبلی شخصی بوده که حالا با برنامه ریزی درست میشه. مهدی اما یه نتیجه گیری کرده و گفته سرعت متوسط مهمتر از سرعت لحظه‌ایه. اینم میشه همون قضیه لاک پشت و خرگوش. فرض کنی شما درس میخونی و دوستت هم درس میخونه. شما با خودت میگی روزی 9 ساعت درس میخونم، دوستت روزی 3 ساعت برای خودش میذاره. 3 ماه میگذره و تویی که هر روز قرار بوده 9 ساعت درس بخونی، میبینی چون سختت بوده خیلی از روزا رو از زیرش در میرفتی، دوستت که هر روز 3 ساعتشو خونده الان خیلی جلوتره. اما این کتاب به چه کسانی پیشنهاد میشه؟ کتاب قدرت شروع ناقص در 224 صفحه و به شکل چاپی و دیجیتال و صوتی موجوده که اگر به هر حال آدمی هستید که مدام شروع کردن رو به فردا یا به شنبه موکول میکنید، میتونه کتاب خوبی باشه. امیدوارم که از خوندن این کتاب بهره لازم رو ببرید. متشکرم که با من کیوان نقره‌کار در معرفی این کتاب کسب و کار همراه بودید. موفق باشید.
فقط برای چند ثانیه و نه بیشتر مستقیماً به من خیره شد و دقیقاً مرا شناخت. یکی از همان جزایر کوچک روشنایی و هوشیاری که اهدا کننده ها گاهی در میان نبردهای هولناکشان با درد به آن میرسند. نگاهم کرد، فقط یک دم، و اگرچه چیزی نگفت معنای نگاهش را دانستم. بخشی از داستان هرگز رهایم مکن، نوشته ایشیگورا. خب متشکرم که با ما همراه هستی در برنامه زنده کتاب فرهنگ از گروه کتاب رادیو فرهنگ. ما در مورد کتاب‌ها و آثار ایشیگورو، جهانبینی او و بازتاب آثارش پس از دریافت جایزه نوبل در ایران و ترجمه‌هاش با شما صحبت می‌کنیم. همراه هستیم با امین خرمی عزیز.
بسیار از شما سپاسگزارم. حالا نقل نظری بزنیم در همین زبان روایی ایشیگورو با محوریت کتاب‌هاش. چون شما فرازی که در ابتدای برنامه خوندید از اثری است که شاید آغاز درخشش ایشیگورو اصلا با اون شروع میشه، یعنی هنرمندی از جهان شناور 1986 جایزه وایت بورد به خاطر این اثر که اولین داستانش است در پس زندگی بسیار سختی که همراه همسرش در یک زیرزمین نمور، حالا بله، به تعبیر خودش داشته. با روی کردی هر چقدر بری و دور از منظر نقد ادبی، فقط به عنوان یک مخاطبی که شاید دلداده فضاهای داستانی هست، یکی از اتفاقاتی که ایشیگورو زیرکانه اون حس کنجکاوی یا ادبیات خلاقی که جامعه طبیعی هم بهش اشاره کرد واقعا نمود و بازتاب داره در آثار ایشیگورو، استفاده کردن از راوی اول شخص در نگارش آثارش هست. در میان این 8 اثر فقط یک کتاب، اون هم شبانه ها، فرازی از اون به دانای کل، قلم دانای کل و نگاه دانای کل باز میگرده. خورد خورد و آرام آرام، این دقیقاً فرهنگ نوشتاری غرب هستش. اطلاعاتی که به مخاطب میده، حس شفقت، حس کنجکاوی در حقیقت مخاطب رو برمی‌انگیزه و حتی گاه ممکن است ما شاهد سیر نزولی یا روند بسیار متول برخی از توضیحات او باشیم. اما به سبب همین خلاقیتی که در حوزه نگارش در حقیقت ایشیگورو داره، توانسته چه میان جامعه نخبگانی چه میان عموم مخاطبان جایگاهی رو برای قلم خودش داشته باشه. بسیار خوش سعادتند نازنین مردمانی که در کشور ما هستند که مهمترین اثر ایشیگورو، یعنی بازمانده روز که در بیانیه نوبل هم بهش اشاره میشه که در کنار حالا لذت قلمی که در میان دیگر آثار هست، جایزه نوبل به بازمانده روز در حقیقت تعلق بگیره که استاد زنده‌نام عالی مقام نجف دریابندری این اثر رو ترجمه کرده. ترجمه ایش به شدت شدت جذاب و بسیار بسیار با اون زبان و لحن آهنگین شیرین جناب نجف دریابندری، چون به هر حال ما روایت‌های شاعرانه ایشیگورو رو در کتاب‌های مختلفش می‌بینیم. ترجیح می‌دم کلار و خورشید رو از جهان هشت کتاب ایشیگورو کنار بگذارم، چون به شدت به اعتقاد من کتابی است بازاری و گام رو به عقب، عمیق رو به عقب برداشته در حقیقت ایشیگورو هم به حساب میاد. اما قول مدفون یکی دیگر از آثار درخشان ایشیگورو است که ببینید